منبع ما در این ویدیو این کتابه، نهضت سربه‌داران، نوشته ای پ پتروشفسکی، ترجمه کریم کشاورز. دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. هر شهری در ایران نشوندنده تاریخ و پیشینه باشکوهیه. مثلا یزد به بادگیراش معروفه، همدان رو به پایتخت مادها و تپه حکمتانه میشناسن، یا شهر مرودشت رو با تخت جمشید شگفت‌انگیزش. خلاصه اینکه هر شهری در ایران ویژگی مختص به خودشو داره. اما کمتر روستایی رو میشه در ایران پیدا کرد که تونسته باشه در تاریخ جاودانه بمونه. یکی از این روستاها که همه ما با شنیدن اسمش احساس غرور میکنیم، روستای به اسم باشتین، چرا که مردم این روستا آغازگر قیامی بودند که بعد از 120 سال به امپراتوری ظالمانه مغولها در ایران پایان داد و به قیامی معروف شد به اسم قیام سربه‌داران. وقتی چنگیز خان به مغولستان برگشت و بعد از مدتی هم مرد، سلطه مغولها بر ایران تمام نشد. موج دوم هجوم مغولها به ایران با ورود هولاکو خان به فلات ایران آغاز شد و سلسله‌ای به وجود اومد به اسم ایلخانان مغول. وقتی که هولاکو خان از دنیا رفت، سلطه مغولها همچنان ادامه داشت. هر قسمتی از خاک ایران رو که نگاه می‌کردی، تحت حاکمیت مغولها بود. در فاصله سالهای 1320 تا 1330 میلادی، بخشی از خراسان بزرگ در کنترل گروهی بود به اسم کرتیان. پایتختشون هم شهر هرات بود. این حکومت ایرانی تبار در سال 1318 میلادی یک امتیاز بزرگ به دست آورد. امتیازشون این بود که مسئولیت مالیاتی داشتن، یعنی دیگه مجبور نبودن به دولت مغولها مالیات پرداخت کنن. از این تاریخ به بعد کرتیان یک کشور مستقل واسه خودشون تشکیل دادن و دیگه ارتباطی با مغولها نداشتن. اما سایر بخش‌های خراسان، یعنی نیشابور، بلخ و مرو، همچنان در اشغال ایلخانان مغول بود. ولی اونا هم دیگه باج و خراجی به حکومت مغول پرداخت نمی کردن. هر چقدر هم که پول به دست می آوردن، معمولاً خرج امور منطقه خودشون می کردن. با این وجود اوضاع و احوال خراسان اصلا تعریفی نداشت. معمولاً امیران و شاهزادهای مغول زیاد به اون منطقه یورش می بردن و اموال مردم رو غارت می کردن و کلی از اهالی روستا رو به بردگی می گرفتن. آخرین ایلخان مغول ابو سعید بهادر بود. ابو سعید یک تغییر بزرگ در خراسان ایجاد کرد. اون امیر شیخ علی رو به عنوان حاکم خراسان انتخاب کرد و بعد هم فردی به اسم خواجه علاءالدین محمد هندو رو به عنوان وزیرش قرار داد. خواجه علاءالدین همون ابتدای کار تلاش کرد که وضع مردم خراسان رو بهتر کنه. در این زمینه واقعا موفق بود، چون تو سال 1330 میلادی خراسان به رشد اقتصادی رسید. حتی جلوی زیاده‌خواهی بعضی از شاهزادهای مغول رو هم گرفت که یه موقع این افراد سرخود از مردم مالیات نگیرن. اما این کار کافی نبودن. هنوز قدرت مغول‌ها بیشتر از این قوای محلی بود. اکثر مناطق خراسان دست امیران مغول بود. هر کدوم از اونا هم واسه خودشون یه قوای نظامی داشتن، یعنی اگر کسی به حرفشون گوش نمیداد، افرادی رو با چوب و شمشیر میفرستادن به اون روستا تا مردم رو غارت کنن. حکومت مرکزی مغول هم بسیار ضعیف شده بود و این امیران محلی اصلا کاری به حاکم مملکت نداشتن، کار خودشون رو میکردن. در آخرین سالهای حکومت ابو سعید، نارضایتی اقتصادی به اوج خودش رسید. در همین زمان فردی ظهور کرد که قصد داشت تمامی معترضین رو سازماندهی کنه تا صدای فریادشون بیشتر به گوش مقامات مغول برسه. این فرد یک صوفی اهل مازندران بود، مردی به نام شیخ خلیفه مازندرانی. شیخ خلیفه یک صوفی اهل شهرستان آمل در مازندران بود. اون تحت تأثیر یک شیخ آمولی به اسم بالوی زاهد قرار گرفت و خودش رو مرید این فرد قرار داد. آرامگاه بالوی زاهد همچنان موجوده و در شهرستان نور قرار داره. شیخ خلیفه بعد از مدتی برای ادامه تحصیل به سمنان رفت. در سمنان با علاءالدوله سمنانی دیدار کرد که از علمای بزرگ زمان خودش بود. علاءالدوله از شیخ خلیفه پرسید: ای شیخ، به کدام مذهب از مذاهب اربعه اعتقاد داری؟ شیخ جواب داد: آنچه من میجویم بالاتر از این هاست. علاءالدوله حس کرد که شیخ داره کفر میگه به همین دلیل با عصبانیت ظرف مرکبش رو بر سر شیخ خلیفه کوبید و شکست. شیخ خلیفه فرد کنجکاوی بود. اون مدام به این ور و اون ور می‌رفت تا جوابی برای سوالاتش پیدا کنه. اما پیش هر بزرگی که می‌رفت، اونا نمی‌تونستن قانعش کنن. اینکه دقیقاً فلسفه‌اش چی بود و به دنبال چه چیزی می‌گشت، دقیق معلوم نیست. چون مورخان هم در این زمینه سکوت کردن و جواب واضحی در کتابا وجود نداره. اما اون چه که مشخصه اینه که شیخ خلیفه نه تنها با آخوندهای مذهبی که حتی با اهل صوفیه هم مشکل داشت، یعنی با صوفیان هم آبش توی جوب نمیرفت. حالا خود آخونده و صوفیان با هم دیگه مشکل داشتن، ولی شیخ خلیفه با هیچ کدوم از این دو گروه نمیجوشید. بعد از مدتی سر از سبزوار در آورد و اصلا در همین شهر بود که بهش لقب شیخ دادن. در اصل برای تبلیغات مذهبی اونو فرستاده بودن سبزوار. برای شیخ موقعیت خوبی بود، چون خودش هم دوست داشت افرادی دور برش باشن و براشون سخنرانی کنه. سبزوار مکان خوبی برای شیخ خلیفه بود. اونجا کلی روستا داشت و اکثر مردم روستا علاقه داشتن که دور یک شیخی جمع بشن و به صحبتاش گوش کنن. تفریحشون کلن در اون دوران به این شکل بود. از اون طرف سبزوار اکثریت شیعه داشت، در حالی که اکثر مردم ایران اون زمان سنی بودن. ملیگرایی در بسیاری از نقاط ایران از بین رفته بود، ولی هنوز در سبزوار بارقه های از ملیگرایی رو می شد دید. مثلا یک میدونی در مرکز شهر ساخته بودند و بین مردم جا افتاده بود که جنگ رستم و سهراب در این میدون اتفاق افتاده. شیخ خلیفه بعد از ورود به سبزوار به مسجد جامع شهر رفت. اینجا هم محل زندگیش بود و هم محل تدریس. خیلی زود تونست کلی مرید و طرفدار برای خودش پیدا کنه. اکثر روحانیان تندرو مخالف شیخ بودند. اونا حتی فتوا دادند که شیخ مسجد رو به نجاست کشیده و باید به قتل برسه. اینکه چطور شیخ خلیفه تونسته بود بین مردم نفوذ کنه باز هم معلوم نیست و مورخین اطلاعات زیادی نمیدن، چون به هر حال اینکه یک صوفی وارد یه جایی بشه و برای خودش کلی مرید دست و پا کنه اتفاق چندان عجیبی نبود و معمولا اون دوران زیاد میشد اینجور چیزا رو دید. ولی معمولا گفته میشه که شیخ خلیفه تبلیغ به مبارزه میکرد، یعنی به مردم گفته بود باید حقشون رو از ظالم بگیرن، چیزی که قبلتر گفته نمیشد و برای مردم بسیار جذاب بود. طبق گفته حافظ ابرو، تاریخدان و جغرافیدان مشهور عصر تیموری، اکثر فقها نامه‌ای برای ابوسعید بهادر سلطان مغول فرستادن تا تایید کنه که فتوا اجرا بشه، یعنی شیخ رو به قتل برسونن. خان مغول که آدمی درو و خرافاتی بود در جواب نوشت: اول تحقیق کنید ببینید واقعا داره کفر میگه یا نه، اگر اثبات شد اون وقت فتوا رو اجرا کنید. فقها بعد از اینکه جواب نامه رو گرفتن ریختن به مسجد تا شیخ رو دستگیر کنن، اما با مریدان شیخ درگیر شدن و نتونستن کار خاصی انجام بدن. در نهایت یک نقشه کشیدن تا شیخ رو به صورت پنهانی به قتل برسونن. در 26 آبان سال 714 خورشیدی، زمانی که شاگردان شیخ خلیفه مازندرانی وارد مسجد جامع شدن، با چشمانی بهت زده مشاهده کردند که شیخ رو به یکی از ستونهای حیات مسجد حلق‌آویز کردند. مریدانش تصمیم گرفتن بدون ترس راه شیخ مازندران رو ادامه بدن. یکی از شاگردان به اسم حسن جوری که بسیار مورد اعتماد شیخ بود جانشینش شد. حسن جوری بعد از این اتفاق به نیشابور رفت و به همون شیوه تونست کلی مرید در نیشابور برای خودش فراهم کنه. قیام شیخ ادامه پیدا کرد. در دهم آذر ماه سال 714 خورشیدی، آخرین سلطان مغول یعنی ابوسعید بهادر در سن 30 سالگی از دنیا میره. ابوسعید توسط همسرش بغداد خاتون مسموم شده بود. با مرگ ابوسعید عملا حکومت ایلخانان به پایان میرسه. اما از اونجایی که ابوسعید پسر نداشت، جنگ قدرت بین اطرافیانش بالا گرفت. یعنی یه جورایی ایران خیلی زود تبدیل شد به حکومت ملوک و طوایفی. یک سال بعد یکی از شاهزادگان مغول به اسم طغای تیمور ایلخان منطقه خراسان شد. هر کدوم از مدعیان حکومت هم سایر نواحی را در اختیار گرفتن. هر چی که بود اوضاع کشور روز به روز بدتر می شد. اما این وضعیت آشفته برای شیخ حسن جوری شرایط خوبی را فراهم می کرد. شیخ حسن جوری از همین شلوغی ها استفاده کرد و تونست جوانان انقلابی رو متحد و سازماندهی کنه. از سخنان شیخ حسن کاملا مشخصه که هدفش قیام علیه مغول ها و حتی همدستانشون بود، یعنی کسانی که دارن با مغول ها همکاری میکنن و زمینای کشاورزی رو در اختیار دارن. حسن جوری تونسته بود کلی از فقرا و بینوایان رو اطراف خودش جمع کنه و هر روز به تعداد یارانش اضافه میشد. شیخ حسن برای تبلیغاتش مدام بین شهرهای خراسان جابجا میشد. چند باری حتی پیش اومد که با نیروهای دولتی درگیر شدن، ولی اکثر مواقع تونستن اونا رو شکست بدن و به مسیر تبلیغشون ادامه بدن. اما در یکی از این درگیری ها دراویش شکست سختی خوردن و شیخ حسن دستگیر و راهی زندان شد. داستان شیخ حسن با دستگیریش تموم نمیشه. شیخ حسن جوری رو گوشه ذهنتون داشته باشید، در ادامه بهش میرسیم. تغییرات بسیار بزرگی قرار ایجاد کنه همین آقای شیخ حسن جوری. طبق گفته تاریخ نگاران، بی عدالتی و ستمگری حاکمان محلی روز به روز بیشتر میشد و مردم هم بسیار ناراضی بودن. کاسه صبر مردم لبریز شده بود. تا اینکه در همین روزهای تاریک 5 ایلچی مغول وارد روستای باشتین میشن. اونا به منزل دو برادر به اسمهای حسن حمزه و حسین حمزه رفتن و ازشون شراب و شاهد خواستن. یکی از برادرها شراب آورد و ازشون پذیرایی کرد. وقتی که مغول ها مست شدن، از این دو برادر خواستن که زناشون رو بیارن تا مغول ها ازشون لذت ببرن. همین درخواست بیشرمانه باعث شد خون جلوی چشمای این دو برادر رو بگیره. اونا یک چنین ننگی رو نمیتونستن تحمل کنن. به همین دلیل دست به شمشیر بردن و هر 5 مأمور مغول رو کشتن. بعد هم از خونه رفتن بیرون و در کل روستای باشتین فریاد میزدن: سر به دار میدهیم اما تن به ذلت نمیدهیم. کم کم سایر اهالی روستا هم به این دو برادر ملحق شدن. خواجه علایالدین هندو که هنوزم توی دربار مغول پست و مقام داشت، دستور داد تا این دو برادر هر چه زودتر دستگیر بشن. عبدالرزاق باشتینی کدخدای روستایی باشتین بود. یه زمانی هم پست و مقامی تو دربار مغول داشت. علایالدین فکر میکرد که عبدالرزاق خیلی راحت باش همکاری میکنه و این دو برادر رو تسلیم حکومت میکنه. اما عبدالرزاق در پاسخ گفت: نمایندگان مغول رسوایی به بار آوردن، برای همینم حقشون بود که کشته بشن. وقتی این جواب به دست علایالدین رسید بسیار عصبانی شد. اون تصمیم گرفت خودش دست به کار بشه. به همین دلیل 100 نیروی نظامی رو به سمت روستا فرستاد تا این دو برادر رو دستگیر کنن. اما وقتی این 100 نفر مغول به روستا رسیدن، با قوای باشتین روبرو شدن. فرماندهشون کدخدای روستا یعنی عبدالرزاق بود. مغول ها شکست خوردن و عقب نشینی کردن. علایالدین فهمید که دیگه این روستا نمیخواد با حکومت مغول راه بیاد. این بار دستور داد 1000 سوار مسلح به روستای باستین حمله کنند. اما این 1000 سوار مغول هم نتونستن مقاومت مردم روستا را از بین ببرن. این بار مردم باشتین تصمیم گرفتن کار وزیر خراسان یعنی خود علایالدین رو یک سره کنن. نیروهای باشتین دروازه های روستا رو باز کردن و به سمت مقر علایالدین به راه افتادن. علایالدین با 300 نفر از یارانش فرار کرد تا به گرگان پناه ببره. اما در مسیر راه توسط نیروهای باشتین کشته شد. اموال و خزائن وزیر خراسان به دست نیروهای انقلابی افتاد. به گفته ابن بطوته، قیام سربداران در اینجای کار شکل گرفته بود. سربداران در آغاز قیام 7 سرکرده در رأس خودشون داشتن. این 7 نفر با هم متحد شدن و معمولا برای پول در آوردن، یعنی اینکه بخوان از لحاظ اقتصادی قیام رو پشتیبانی کنن، میرفتن و راهزنی میکردن. مقرشون هم در کوهستانهای شهر بیهق بود که امروزه بهش میگیم سبزوار. اونا روزها پنهون میشدن و شبها به کاروانا حمله میکردن. رفته رفته جمعی از جوانان و مردان هم به این گروه اضافه شدن و گروه به قدرت قابل توجهی دست پیدا کرد. اسمشون رو هم گذاشته بودن سربداران. در سراسر شهر بیهق کسی نبود که بتونه در برابر سربداران مقاومت کنه. سبزوار به طور کامل به دست سربداران افتاد و تبدیل شد به مرکز دولت اونها. حالا دیگه اونا واسه خودشون یه دولت تشکیل داده بودن. یه مدتی بعد سربداران شهرهای اطراف سبزوار رو هم فتح کردن و عبدالرزاق که یه زمانی فقط کدخدای روستایی باشتین بود، خودش رو امیر این حکومت تازه تأسیس خوند. اما عبدالرزاق سرمست غرور شده بود و دست به کارهای غیر اخلاقی می زد. وقتی که علایالدین هندو کشته شد، عبدالرزاق بیوه علاءالدین رو که زنی جوان بود به زور میخواست به همسری خودش در بیاره. این دختر به قدر گریه و زاری میکرد که صدای برادر عبدالرزاق هم در اومد. برادرش ازش خواست که دست از سر این دختر برداره. کار تا جایی پیش رفت که بین عبدالرزاق و برادرش مسعود درگیری پیش اومد. این دو برادر بر روی بام دش با هم دیگه دعوا میکنن و مسعود برادرش عبدالرزاق رو از روی بام به پایین پرت میکنه. بدین ترتیب امیر سربداران توسط برادرش به قتل میرسه. بعد از عبدالرزاق برادرش مسعود فرمانده سربداران میشه. مسعود نسبت به برادرش رفتار نرم تری داشت. در زمان مسعود تمامی افرادی که با مغولا همکاری میکردن تارومار شدن. قلمرو و سربداران هم گسترش پیدا کرد و حتی به فکر تسخیر نیشابور افتادن. روز به روز به تعداد سربداران افزوده میشد. مریدان شیخ حسن جوری تفکرشون خیلی به سربداران نزدیک بود. به همین دلیل اکثر این افراد به سربداران ملحق شدن. خود شیخ حسن هم که همچنان در زندان بود. حاکمان خراسان که از مغول‌ها بودن تصمیم گرفتن هر طور که شده این قیام از بین ببرن، چون دیگه قیام داشت خیلی گسترش پیدا می‌کرد. اونا با چندین لشکر به سبزوار حمله کردند، اما به قدری هماهنگیشون پایین بود که تمامی اونها توسط سربداران تارومار شدن و کلی غنیمت به دست سربداران افتاد. سربداران وقتی که دیدن اینقدر راحت میتونن مغول‌ها رو شکست بدن، تصمیم گرفتن به سمت نیشابور به راه بیفتن و حاکمان مغول اونجا رو شکست بدن. همین اتفاق هم افتاد. حاکمان مغول نیشابور در مقابل سربداران تسلیم شدند و نیشابور توسط قوای سربداران فتح شد. مسعود که حالا دیگه بهش میگفتن امیر مسعود، بیش از پیش محبوب شده بود. قشون سربداران پیروزمندانه وارد نیشابور شدند. محدوده تحت تسلط اونها از غرب به دامغان و از شرق به تربت جام میرسید. طبق گفته ابن بطوته، نیشابور، سرخس، زاوه و توس همگی به دست سربداران افتاد. مسعود خودش رو سلطان منطقه خوند. مالیات ها رو که از زمان مغول ها افزایش پیدا کرده بود به شدت کاهش داد و 12,000 نفر از جوانان روستایی رو وارد ارتش کرد. همونطور که قبلا گفتیم شیخ حسن جوری در تمام این مدت زنده بود و داشت دوران حبسش رو در زندان میگذروند. اکثر اعضای سربداران از مریدان شیخ حسن جوری بودند. اونو به مسعود فشار آوردن که شیخ حسن باید آزاد بشه. زیر همین فشارها مسعود مجبور شد شیخ حسن رو آزاد کنه. البته اون یه هدف دیگه هم داشت. مسعود میدونست که شیخ حسن خیلی نزد مریدانش محبوبه. اون دوست داشت حسن رو به خودش نزدیک کنه تا از این طریق بیشتر روی نفراتش تسلط داشته باشه، چون نفراتش خیلی از شیخ حسن حرف شنوی داشتن. مسعود و شیخ حسن به مسجد جامع سبزوار رفتن و به اسم هر دوشون خطبه خونده شد، انگار که این حکومت دوتا حاکم داشت. در آغاز کار شیخ حسن و مسعود خیلی رابطه خوبی با هم داشتن و با هم دیگه همکاری میکردن، ولی همینطور که پیش بینی میشد کم کم بینشون اختلاف افتاد. طرفداراشون هم دو دسته شدن. یک گروه طرفدار شیخ حسن که بهشون شیخیان میگفتن و یک گروه طرفدار امیر مسعود که بهشون سربداران میگفتن. سربداران بسیار معتدل و میانه رو بودن، اما از اون طرف شیخیان بسیار تندرو و متعصب. ولی هرچی که بود تا اونجای کار دشمنیشون جوری بود که معمولا سر یه سری چیزا با هم مشترک بودن و این اشتراکشون هم سر دشمنانشون بود، دشمنان قلمرو و سربداران. اگر کسی این قلمرو رو میخواست تهدید کنه، این دوتا سر این قضیه با هم دیگه مشترک بودن. طغای تیمور از حاکمان مغول بود و همینطور که چند دقیقه قبل گفتیم در بخشی از خراسان و گرگان حکومت میکرد. اون یه نامه‌ای برای شیخ حسن و امیر مسعود فرستاد و ازشون خواست تسلیم بشن و از طغای فرمان بگیرن. شیخ حسن پاسخ طغای تیمور رو اینطور داد: ما جز خدا از کسی دیگه پیروی نمی کنیم و اگر کسی غیر از این انجام داد خلاف کرده است و بر دیگران واجب است که علیه او قیام کنند. طغای تیمور وقتی این جواب رو شنید بسیار خشمگین شد. اون با یک لشکر بزرگ از صحرانشینان مغول به نبرد با سربداران رفت. شیخ حسن و امیر مسعود هم با 3300 سوار به سمت گرگان به راه افتادند. قبل از جنگ یک نامه‌ای برای توغای فرستادن و ازش خواستن تسلیم بشه. توغای هم در جواب نامه گفت: یک مشت دهاتی می‌خواهید من از شما فرمان برداری کنم و مردم مرا فریب دهید؟ در نهایت جنگ سختی بین دو طرف شکل گرفت. مغول‌ها در این میدون به طرز وحشتناکی شکست خوردن. اونایی هم که زنده موندن جونشون رو گرفتن و در رفتن. تمامی زمینداران و ثروتمندان منطقه خراج‌گزار سربداران شدند. بعد از این پیروزی سربداران تلاش کردن تا قدرتشون رو به سراسر خراسان گسترش بدن. اصلا مردم خراسان یه چنین چیزی می‌خواستن، یعنی کل خراسان از زیر سلطه مغول بیاد بیرون. الان تنها عاملی که مزاحمشون بود حاکم هرات بود. هرات و ولایات اطرافش هنوز در کنترل مغول‌ها بود. ولی داستان هرات با سایر نواحی فرق داشت، چون نیروهاش قدرتمندتر بودن و نبرد با اونها میتونست برای سربداران گرون تموم بشه. هرچی که بود شیخ حسن و امیر مسعود تصمیم گرفتن ریسک کنن و هرات رو هم از دست مغول‌ها نجات بدن. جنگ سختی بین دو طرف در نزدیکی‌های تربت حیدریه شکل گرفت. در ابتدا پیروزی با نیروهای سربداران بود، اما در جریان همین زد و خوردها شیخ حسن جوری کشته میشه. مرگ شیخ حسن باعث وحشت و از همپاشیدگی سپاه سربداران شد. این جنگ در نهایت با شکست سربداران به پایان رسید. تعدادی از اونها کشته و مجروح شدند. این جنگ که به جنگ زاوه شهرت داره ضربه سختی به سربداران وارد کرد. اما داستان پیچیده تر از این حرفا بود. همون موقع بعضیا شک کردن که شاید امیر مسعود در مرگ شیخ حسن نقش داشته باشه، چون چند دقیقه قبل ترش گفتیم امیر مسعود اصلا با شیخ حسن کنار نمی اومد. به همین دلیل احتمال داشت که این جنگ رو فرصتی بدونه تا از شر شیخ حسن راحت بشه. هرچند چنین چیزی تا به امروز فقط در حد حدس و گمانه و هیچ منبعی نیست که اثبات کنه که قتل شیخ حسن تقصیر امیر مسعود باشه، ولی همین قضیه باعث شد که بین این دو گروه، یعنی طرفداران مسعود و طرفداران شیخ حسن، اختلاف بالا بگیره. طبق گفته ظهیرالدین مرعشی نفوذ شیخ حسن خیلی بیشتر از مسعود بود و یه جورایی شیخ حسن حکم رهبری سیاسی گروه رو داشت. مرگ این فرد لطمه بزرگی به قیام سربداران زد. سربداران بعد از این شکست دیگه نتونستن در خراسان شرقی کار خاصی انجام بدن و بیشتر سعی می‌کردن قلمروشون رو حفظ کنن. امیر مسعود در سالهای پایانی حکومتش تصمیم گرفت به مازندران لشکرکشی کنه. در اونجا هنوز مأموران مغول حضور داشتن. اما لشکرکشی به مازندران هم یک شکست دیگه به کارنامه مسعود اضافه کرد و امیر مسعود به دستور یکی از حاکمان مازندران به قتل رسید. اما این دو شکست نتونست سربداران رو به طور کلی از بین ببره. بعد از امیر مسعود بین دو جناح میانه رو و تند رو اختلاف افتاد. اکثر ثروتمندای خراسان طرفدار میانه روها بودن و از اون طرف اکثر دهقانان و درویشان طرفدار تند روها، که البته تعداد تند روها خیلی بیشتر از میانه روها بود. جنگ قدرتی هم بینشون شکل گرفت و حتی چند نفری هم این وسط جونشون رو از دست دادن، تا اینکه قدرت به فردی رسید به اسم خواجه شمس الدین علی که از دوستان نزدیک شیخ حسن بود. شمس الدین علی بسیار بیرحم بود، یعنی اگر حس میکرد یکی از مسئولان سربداران باش مخالفه یا مثلا کاری انجام میده که مورد تاییدش نیست، خیلی سریع این فرد رو به قتل میرسوند. مورخین خواجه شمس الدین علی رو برجسته ترین فرمانده سربداران میدونن. با اینکه بیرحم بود ولی در دوران حکومتش روستایی ها و قشر ضعیف جامعه حال و روز نسبتا خوبی داشتن. خودش هم برخلاف سایر زمامدارای اون دوران زندگی بسیار ساده ای داشت. در کوچه و خیابونا فقط با دو نفر قدم می زد و تمامی مردم شهر بهش دسترسی داشتن. از نیروهای سیاسی گرفته تا خزانه دولتی همه چیز تحت تسلطش بود. اما روش حکمرانیش چندان باب میل درویشان نبود. اونا به دنبال راهی می گشتن تا شمس الدین علی رو بزنن کنار، ولی خب اونا هم نمیتونستن کار خاصی انجام بدن. به قدری حکومتش مستحکم بود که نیروهای مغول به هیچ وجه جرأت نمیکردن به قلمروش حمله کنن. حتی با شمس الدین علی پیمان صلح امضا کردن. خواجه شمس‌الدین علی بعد از 5 سال حکومت توسط یکی از خدمتکارانش به اسم حیدر قصاب کشته شد. این قتل یک قتل سیاسی بود. حیدر قصاب از نفوذی‌های جناح میانه رو بود. چون وقتی شمس‌الدین ترور شد، فردی به اسم یحیی کرابی به حکومت رسید و در اولین قدم حیدر قصاب رو به عنوان سپهسالارش انتخاب کرد که این پست و مقام در واقع پاداش قتل دشمنش بود. یحیی کرابی تلاش میکرد دشمنی بین دو گروه رو از بین ببره، یعنی هم طرف جناح میانه رو میگرفت و هم به مریدان شیخ حسن جوری احترام میذاشت تا دیگه این جنگ داخلی بین این دو طایفه تموم بشه. در سال 731 خورشیدی حاکم گرگان که از مغلها بود، یحیی کرابی رو دعوت کرد تا به اونجا بیاد و با هم پیمان صلح امضا کنن. البته این کار یک تله بود. هدف خان مغول این بود که بزرگان سربداران رو دستگیر و بعد هم به قتل برسونه. یحیی کرابی به همراه 300 سوار به دربار مغول‌ها رفت. یحیی به خوبی فهمیده بود که مغول‌ها نقشه شومی کشیدن. به همین دلیل خودش رو برای هر اتفاقی آماده کرده بود. زمانی که مغول‌ها می‌خواستن نقششون رو اجرا کنن، یحیی پیش دستی کرد و با یارانش به مغولان حمله کردند. یک جوگ خون راه انداختن و دمار از روزگار مغول‌ها درآوردن. با این جنگ مغول‌ها آخرین پایگاهشون در شمال ایران رو از دست دادن و کلی ثروت به دست سربداران افتاد. استراباد و گرگان جزو قلمرو سربداران شد و از کرانه دریای کاسپیان تا شهرهای توس و مشهد به قلمرو و خاک سربداران در اومد. این پیروزی به قدری مهم بود که حکومت مغول‌ها در آسیای میانه با یحیی کرابی پیمان صلح امضا کرد تا سربداران دیگه بیشتر از این پیشروی نکنن. یعنی خود حکومت مرکزی مغول‌ها که تا مغولستان می‌رسید احساس خطر کرده بود. یحیی در اوج خودش بود، ولی هنوز در این حکومت فردی وجود داشت که نمیتونست قدرت یحیی رو تحمل کنه. این فرد کسی نبود جز نزدیکترین یار یحیی، یعنی حیدر قصاب، کسی که حاکم قبلی رو به قتل رسونده بود و اون قتل به دستور یحیی بود. این بار نوبت به یحیی رسید و یحیی کرابی توسط حیدر قصاب به قتل میرسه. خواهرزادش به ظاهر جانشینش میشه، ولی همه کاره مملکت حیدر قصاب بود. بعد از یه مدتی حیدر وجود این خواهرزاده رو هم نتونست تحمل کنه و اون رو کنار میزنه و خودش فرمانده سربداران میشه. حیدر قصاب در اولین لشکرکشی با 5000 سرباز به اسفراین حمله کرد. این حمله اولین و آخرین لشکرکشی حیدر قصاب بود، چون در همین جنگ کشته میشه. سرش رو میبرن و دور تا دور شهر میگردونن. دربار سربداران آشفته شده بود و حتی مرگ حیدر قصاب هم نتونست آشفتگی های این کشور رو آروم کنه. به قدر این آشوب ها زیاد شد که در نهایت تو سال 740 خورشیدی کار به یک جنگ داخلی کشید. جنگ که تموم شد، یک قیامی در گرگان اتفاق افتاد. این قیام به قدری مهم و بزرگ بود که کل منطقه استراباد، بستام، دامغان، سمنان و فیروزکوه از کنترل حکومت سربداران خارج شد. مشکل فقط از دست دادن بخشی از مملکت نبود. پای تخت سربداران یعنی شهر سبزوار هم از گزند این شلوغی ها نمیتونست خارج بشه. سبزوار هم بسیار آشفته شد و در این شلوغی ها فردی به اسم خواجه علی معید به حکومت رسید. خواجه علی اصلا بین مردم محبوبیت نداشت و مدام با چرب زبونی مردم خراسان رو فریب میداد. اما یه کار خیلی مهمی انجام داد. معمولا حکومت سربداران به این شکل بود که یه نفر حاکم میشد و یه شیخی هم مسئول امور مذهبی مردم. اما همیشه بین شیخ و حاکم درگیری پیش می اومد. از اون طرف شیخ ها طرفداران بیشتری داشتن و از جناح تندرو بودن. به همین دلیل به راحتی نمی شد اونا رو زد کنار. اما خواجه علی تونست این کار رو انجام بده. اون تعداد زیادی از شیخ ها رو کش و بعد هم به جنگ با تندروها رفت. جوری اونا رو تارمار کرد که میشه گفت دیگه جناح تندرو قدرتی بین سربداران نداشتن. در نهایت پا رو از اینم فراتر گذاشت و دستور داد آرامگاه شیخ خلیفه مازندرانی و شیخ حسن جوری تخریب بشه. البته خواجه علی به هیچ عنوان ضد مذهب نبود و در دوران حکومتش مردم به مساجد می رفتن و همون روال مذهبی ادامه داشت، اما دیگه جناح تندرو اجازه فعالیت نداشت. در روزگار خواجه علی معید مردم اوضاع نسبتا خوبی داشتند و شرایط مناسبی هم در قلمرو کوچک شده سربدانان برقرار بود. در کل به فقرا و نیازمندان رسیدگی می شد. معروفه که خواجه علی معید همیشه زیر قباش زره می پوشید تا جونش رو حفظ کنه. شاید هم برای همین بود که نسبت به سایر حاکمان سربداران بیشتر تونست حکومت کنه. هرچند که در تمام طول حکومتش هیچ افتخار خاصی کسب نکرد. با اینکه اوضاع اقتصادی خوب بود و شرایط به نسبت آروم بود، ولی مردم زیاد طرفدارش نبودن، چون کشور بسیار ضعیف شده بود و زور سربداران به هیچ کدوم از همسایه‌هاش نمی‌رسید. در سال 754 خورشیدی بود که سربداران نیشابور رو هم از دست دادن و قلمروشون تنها خراسان غربی و بخشی از گرگان بود. یک سال بعد دوباره جناح تندرو دست به قیام زد. قیام باز هم توسط یکی از شاگردان شیخ حسن جوری بود، فردی به نام درویش رکن‌الدین. این قیام موفقیت آمیز بود و اونا تونستن در سال 756 شهر سبزوار رو تصرف کنن و در مسجد جامع این شهر به اسم رکن‌الدین خطبه بخونن. علی معید برای از بین بردن این شورش با حاکم گرگان هم پیمان شد. حاکم گرگان یعنی امیر ولی دشمن سربداران بود و اصلا خود همین فرد بود که استراباد رو از قلم رو به سربداران جدا کرد. ولی هر دوی اونها به شدت از جناح تندرو می ترسیدن. به همین دلیل با همدیگه متحد شدن تا کار این گروه رو یکسره کنن. در سال 757 خورشیدی و در جریان یک جنگ خونین، سبزوار دوباره به دست علی معید افتاد. اما امیر ولی حاکم گرگان که به علی معید توی این جنگ کمک کرده بود، حتی فرصت نفس کشیدن رو هم بهش نداد. تنها یه مدت کوتاهی بعد امیر ولی به سبزوار حمله کرد تا کار حکومت سربداران رو یکسره کنه. خواجه علی به شدت تنها و ضعیف شده بود و امکان مبارزه وجود نداشت. این محاصره 4 ماه طول کشید. اما در همین دوران یک فردی ظهور کرد، اسمی به گوش همه خورد که قرار بود تغییرات بزرگی ایجاد کنه. در همین دوران بود که در آسیای میانه تیمور لنگ ظهور کرد. اسمش خیلی سریع سر زبون ها افتاد. خواجه علی تصمیم گرفت برای مبارزه با امیر ولی از تیمور لنگ کمک بخواد. این حرکت خواجه علی معید باعث شده که تا به امروز از این فرد در تاریخ به بدی یاد بشه، چون اون برای حفظ حکومتش و حتی مبارزه با دشمنش به یک نیروی بیگانه متوسل شد. تیمور اون زمان هنوز در آسیای میانه بود و علی معید به جای این که با تیمور به جنگ باهاش همپیمان میشه. در واقع کمک گرفتن از تیمور خیانت به کشور سربداران بود. اون فقط دنبال انگیزه های شخصیش میگشت و میخواست به هر قیمتی که شده حتی نوکری تیمور لنگ رو بکنه، اما همچنان تاج و تختش رو نگه داره. فقط باید در این حد بدونیم که سربداران علیه مغول‌ها قیام کردند و زمانی که به قدرت رسیدن بسیاری از نمادها و آثار مغول‌ها را از بین بردن تا ایران به هویت اصلی خودش برگرده. اما زمانی که تیمور لنگ فاتحانه وارد ایران شد، سیستمی را در ایران پیاده کرد که بسیار شبیه به همون سیستم مغول‌ها بود. ما قبلا در 3 قسمت زندگی نامه تیمور لنگ رو ساختیم، من لینک قسمت اولش رو این بالا خدمتتون می‌ذارم. هرچی که بود تیمور با علی معید هم دست شد و بهش کمک کرد. تیمور در سال 760 خورشیدی با لشکریانش وارد خراسان شد. امیر ولی رو تارومار کرد و با این لشکریان به سبزوار رسید. اون تونست کل خراسان رو به قلمرو تیموریان اضافه کنه. خواجه علی معید به استقبالش رفت و خودش رو فرمانبردار امیر تیمور خوند. تیمور علی معید رو در دربارش نگه داشت، اما اجازه نداد دیگه وارد سبزوار بشه. مردم سبزوار جلوی چشماشون داشتن میدیدن که تمام زحماتی که کشیده بودن به خاطر خیانت حاکمشون از بین رفته. اونا تصمیم گرفتن دست به قیام بزرگ بزنن و دوباره دولت سربداران رو احیا کنن. مسلماً مبارزه این گروه کوچیک با دولت قدرتمند تیمور اصلا امکان پذیر نبود. مردم دفاع مردانه ای از شهر کردن. اما در 14 آبان سال 762 خورشیدی سبزوار سقوط کرد و به دست سپاهیان تیمور افتاد. تیمور دست به یک کشتار وحشتناک زد. به دستور اون بیش از 2000 نفر از سپاه سربداران رو لای دیوار یک برجی زنده به گور کردن. در سال 764 خورشیدی تیمور تصمیم گرفت از شر خواجه علی معید هم خلاص بشه. علی معید که خائن به مردم سبزوار بود به دستور تیمور به قتل رسید. قیام سربداران به طور کامل از بین نرفت، چون حتی بعد از مرگ تیمور اونها علیه پسرش شاهرخ قیام کردند. این قیام سرکوب شد، اما دولت تیموریان رو بسیار ضعیف کرد و همچنین تأثیر بسیار زیادی بر روی سایر نواحی ایران گذاشت. بعد از تیمور ایران وارد دوره جدیدی از تاریخش شد. قیام‌های مختلفی علیه حکام بیگانه شکل می‌گرفت. تمامی این قیام‌ها تحت تأثیر قیام سربداران در خراسان بود.